أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. عرض کردیم که در بخش تمهیدی چند جهت کبروی و کلی رو باید بررسی کنیم، سپس راجع به آراء مربوط به موضوع علم و اصول و نقد اونها و احیانا نظر مقترح و پیامدهای نظر مختار و مقترح بحث کنیم. من امروز میخوام دو سه جهت باقی مونده رو اجمالا بحث کنم که از این مرحله عبور کنیم. میخوام به اجمال این باقی بحث رو برگزار کنیم که برسیم به اصل مبحث، و احیانا یه دو سه چهار هفته شما رو خلاص کنیم که خیلی هم از تابستونتون بی بهره نباشید، دوباره همراه با دروس در فصل تحصیل انشاءالله شروع کنیم ادامه بحث. اولین بحث، الجهة الأولى البحث عن المبادئ التصورية للمبحث، اصطلاحات مثل موضوع العلم، الأرز، الأرز الذاتي والأرز الغريب. اجمالا بحث کردیم، این جهة الأولى بود. والجهة الثانية حاجة العلوم إلى الموضوع وعدمها، و پیرامونون هم این هم بحث جلسه گذشته بحث شد. فهل علمية العلم فی رهان وحدت موضوعه اولا، که از کردیم در مجموع سه نظر کلان وجود داره، نظر کلی وجود داره، اثبات مطلقا که مختار جمهور حکما و اصحاب علوم بود، الانکار مطلقا که از بین کسانی که با یک پیشینه نچندان دوری به این مسئله و این نظر ملتزم بود، از امام رضوان الله تعالی علیه بود که در نظر متأخرشون نسبت به همه علوم قائل بودن که اصولا علم لازم نیست موضوع داشته باشه، و تفصیل بین علوم حقیقی و برهانیه با علوم اعتباریه، که بعضی از اعظم و شاید بتوان گفت این نظر، نظر مشهور حکمای متأخر قلمداد بشه که علامه طباطبایی، آیت الله جوادی و بعضی دیگر از اعظم بر این نظر هستند. راجع به ضرورت التزام به موضوع مندی علم اجمالا بررسی های انجام گرفت و گفتیم علل مبنا باید اینجا بحث کرد. حسب بعضی از مبانی مثل اینکه کسی موضوع را ملاک وحدت و تمایز میدونه باید علم موضوع مند باشه و الا علمی باقی نمیمونه، ولی سایر نظرات رو هم بیشتر ارجاع دادیم به همین مبنا، گفتیم اونا هم ناچارن ملتزم باشن اگر حتی بگن مسائل ملاک وحدت و تمایزه، سنخی مسائل مستمام، ناچارن به وحدت موضوع، ضرورت وحدت موضوع، ضرورت التزام به وحدت موضوع تن در بدن، مثل مرحوم آخوند که مثلا میگفتن غایت، دیدیم که موضوع را هم تعریف میکنن، به نحوی تعریف میکنن که اگر منکر موضوع مندی بشویم باید منکر مسائل بشیم. منکر مسائل بشیم یعنی علم بلا مسائل. علم بلا مسائل یه توهمه، چیزی نخواهد بود. و اگر کسی احیانا مسائل را هم بگه باز لاجرم به نحوی به موضوع ارجاع میشه. جهت ثالثه و الجهت الثالثه فی منهجت التعرف بالموضوع، به چه روشی ما به شناخت و موضوع دست پیدا میکنیم؟ به شیوه های مختلفی میتوان به کشف موضوع پرداخت. یکی شیوه تاریخی است، میتوان به شیوه تاریخی به کشف موضوع یک علم پرداخت، به این معنا که ما بریم سراغ مؤسس یا مدون علم و حسب نظر مؤسس دانش که احیانا چیزی رو موضوع انگاشته و پیرامون او مسائلی رو صورتبندی کرده و ساماندهی کرده و اون علم را پدید آورده، میتونیم خب به موضوع پی ببریم. اگر مؤسس علمی مشخص باشه یا مدون آن مشخص باشه و قهرن او نسبت به موضوع اون علم با آگاهی و تفتن بحث کرده و ابراز نظر کرده، حسب نظر او باید بگیم موضوع این علم این است. هرچند که ممکن است کسی به رغم آن که مؤسسی و مدون باشد یا جزء پیش آهنگان و پیش کسوتان اون علم باشه، به آنچه که به مثابه موضوع اخذ شده احیانا التزام نداشته باشه. این اشکال بر رویه و روش او وارد میشه. گفته باشه مثلا فرض کنید که موضوع علم اصول ادله فقه، اون وقت مبحث اجتهاد و تقلید رو هم مطرح کرده باشه، نمیشه گفت که پس بنابراین موضوع علم اصول ادله فقه نیست، چرا که مدونین خود به بحثای پرداختن که ربطی به این موضوع نداره. خب اینو باید ایراد به اونها گرفت که به رغم چنین نظر و ابراز و اعلامی در مقام اعمال و عمل خلاف این عمل کردن، ولی در هر حال این کاملا منطقی است که از مؤسسی و مدون بپرسیم موضوع علم چیست. این خب یک شیوه تاریخی است. شیوه دوم جامعه نخبگانی اون دانش است. فرض کنیم که ما مؤسس رو نمیشناسیم، مدون رو نمیشناسیم، یا مؤسس مدون تصریح به این موضوع نکردن، اما به هر حال جامعه نخبگانی هر دانشی مرجع مسائل اساسی و بنیادین اون دانش قلمداد میشن. مراجعه کنیم به جامعه نخبگانی، اصحاب اون علم و شخصیت های برتر صاحب اون علم مراجعه کنیم. میرم خوب گروش. اگر در یک دانشی جامعه نخبگانی اون دانش اظهار میکنند که این مقول موضوع این علم است، خب قهران این هم میتواند طریقی باشه برای کشف آن. یه نگاه پیشینی نه دیگه، این که پسینیه، ولی نه اون خب بله، اون حالا ما داریم با علمی محقق و موجود روبرو هستیم و راجع بهش سخن میگیم. اگر نگاه پیشینی باشه که خب دیگه هر کسی بنا داشته باشه، امروز اگه کسی بناشه یک دانش جدیدی رو بنیاد بگذاره، خب قهرن دیگه روش نمیخواد کشف موضوعش، یا چیزی رو به عنوان موضوع اخذ میکنه و بر مبنای این اخذ و انتخاب عمل میکنه. این بحثا در نگاه حسی نیست قهرن. یا اگر کسی بخواد یک تحول بنیادین در یک دانش ایجاد کنه و شبیه به تأسیس خواهد بود، اونم همینطور، یا از اول ما خطا کردیم ادله اربعه رو مبنای این قرار دادیم، ادله اربعه رو به عنوان موضوع قلم داد کردیم و باید یه امر دیگه رو موضوع قلم داد میکردیم، خب قهرن همینطور میشه. بر اون اساس ممکنه که تدوین دوباره و باز تدوین به اصطلاح این علم سبب بشه که کلن این دانش طور دیگه ای صورت بندی بشه و تحقق جدید پیدا کنه. در واقع ما داریم نگاه پسینی به مسئله میکنیم، اصولا در مباحث فلسفی نگاه پسینی است. در هر حال این هم خب یک روشه که به جامعه نخبگانی مراجعه کنیم. اینو مؤسس نیستن ولی عموما میگویند که فلان مقوله، فلان امر موضوع این دانش است. اینجا هم باز دوباره ممکنه کسی بگه آخه اختلاف بین اینا هست، اون امر دیگری میشه. به هر حال اگر اختلاف به حدی است که نمیتوان به در واقع عنوان واحدی رسید، به هر حال اشکال از دوره نظیر مؤسس و مدون از اصحاب اون علم خواهد بود. و در این حال بسا اختلاف ها سوری، بدوی و گاهی لحظی باشه و بسا آراء گوناگونی رو که در یک امری مثل موضوع یک دانش مطرح میشه بشود به وحدت رسون و از اونها عنوان مشترک و عنوان جامعی رو ساخت. در صورتی که بتوانیم با تحلیل تعابیر و احیانا نظرات متفاوت و مختلف اصحاب یک علم و جامعه نخبگانی اون علم برایندگیری کنیم و عنوان جامعه مشترکی رو تنظیم کنیم، قهرن اون میشه موضوع علم. پس بنابراین در صورتی که اختلاف نباشه، خب اظهار نظر اونها میشه مبنا. در صورتی که اختلاف باشد و بتوانیم نظرات و پیشنهادها رو ارجاع بدیم به یک جامعه مشترک، باز مشکل حل میشه، قهرن ما کشف میکنیم موضوع علم چیست. و اگر نشود، به هر حال این روش و این رویه به اصطلاح کاربرد خودش از دست میده. شیوه سوم این است که ما حسب یک نظریه مبنا بریم سراغ شناخت و احیانا تعرف موضوع. مثلا همین شیوهی که ما عرض کردیم در مقام تعریف، گفتیم اگر تعریف پیشینی باشه ممکنه مؤلفه های اون دانش تغییر کنه و احیانا چیزی غیر از آنچه که اصحاب اون علم اون رو، اون امر رو موضوع آن قلم داد میکنن بشود موضوع. یعنی ما به نحوی موضوع رو احیانا تغییر بدیم. چرا؟ استدلال داریم، نظری مبنا داریم. ما یک نظریه مبنا و نظریه پشتیبان داریم و اون این است که اصولا فهم و درک مراد شارع باید با لحاظ اختصاصات و اقتضاء اون اختصاصات، اختصاصات اطراف خمسه و ارکان خمسه پیامگذاری و خطاب شرعی صورت بپذیره. شما اگر میخواهید خطاب الهی رو فهم کنید، باید صفات الهی رو که مرتبط میشود به خطاب شرعی در نظر بگیرید و اقتضاعات اون رو در فهم خطاب الهی لحاظ بکنید. خدا متعال حکیم است، بر اساس حکمت تخاطب میکند، بر اساس حکمت جعل حکم میکند و حتما اگر بناست که خطاب الهی رو فهم کنیم و محتوای خطاب الهی رو درک کنیم، به این نکته باید توجه داشته باشیم. خدا متعال به مخاطبش که انسان است، از اون جهت که او عاقل است خطاب کرده. حق تعالی خطاب تشریعی به جماد و نبات و حیوان نکرده است. چرا؟ بر اینکه اونها فاقد عقلند. چون انسان دارای خرده، عاقله، او رو مسئول انگاشته، چون او رو مسئول میدانه، تکلیف بر دوشه گذاشته و خطاب کرده. پس بنابراین مخاطب هم، مخاطب الهی هم عاقل خردمنده. و قهرن باید از وسائل خردمندانهی برای انتقال پیام بهره برده باشد و قهرن باید ماده خطاب، ماده توأم با خرد و حکمت باشه. خب اینا رو مثلا باید در نظر بگیریم و این یک نظریه است. اسم رو مذاریم نظریه ابتنا، تعبیر ساده از نظریه ابتناست. به هر حال معرفت مبتنی است بر مبانی که ما اونها رو اتخاذ میکنیم. ما میگیم در مواجهه با خطاب الهی باید این جهات رو در نظر بگیریم، میشه نظریه مبنا. وقت بر اساس نظریه مبنا ممکنه موضوع دانش رو شناسایی کنیم. یه وقت نظریه مبنا کمابیش و در حد متنابهی در دانش لحاظ شده، ولو به نحو ارتکازی، ولو به نحو فی الجمله، خب میتونه این طریق کارآمد باشه. ما از این رهگذر به کشف موضوع علم محقق هم دست پیدا کنیم. اگر فرض کنیم چنین نیست، فرض کنیم که گذشتگان ملتزم نبودند به چنین مبنایی، خب در نگاه پیشینی این روش کارآمد میشه. این روش رو میتونیم در کشف و تعیین موضوع با نگرش پیشینی به کار ببندیم. به هر حال ما اگر نظری مبنایی داشتیم و دانش رو مبتنی بر اون نظری مبنا خواستیم تأسیس کنیم، بسا ابتدا خودمان تفتون نداریم. خب موضوع این علم چه میشود؟ اون موقع باید سراغ نظریه بریم، بگیم مقتضای نظریه در تعیین موضوع چیست، حسب این نظریه وقت موضوع این دانشی که من از تأسیس شود یا تحول اساس پیدا کنه چه خواهد شد. در هر صورت بر اساس این نظریه مبنا هم میتوان به تعرف موضوع تعرف پیدا کرد. احیانا این روش هاییست که میشود به وسیله اونها به کشف موضوع و تعرف به موضوع دست یافت. این هم راجع به جهت ثالثه. جهت رابع و جهت رابع غایتون بست.
یه اتفاق رو خیلی ما بودیم باید کنار بودیم باید چه از این کنگی محسن.
نه، در این روش سوم که عرض کردیم گفتیم دو جور کاربرد داره. یک بار شما مطالعه میکنید، در اون دانش کشف میکنید نظری مبنای حاکم بر اون رو. در این صورت هم میتوان ولو به نگاه پسینی باز موضوع رو کشف کرد با این شیوه. یه وقت هم هست که این گفتیم در صورتی است که فرض کنیم اصحاب اون علم ملتزم به یک مبنایی بودند، اما اگر چنین نباشد کسی بگه آقا اصحاب این علم بر چنین نظریه و مبنایی ملتزم نبودند، پس من از این راه گذر نمیشه با رویکرد پسینی کشف موضوع کرد. اما با رویکرد پیشینی چرا؟ ما میگیم نظری مبنای ما اینه، میخوایم دانش تأسیس کنیم و قهرن وقت باید بگیم مقتضای چنین نظریه‌ای چه میشود در خصوص موضوع. ما بخوایم موضوع رو تعیین کنیم یا خود آگاه اول نیمدیم موضوع رو بذاریم روی فرض کنید که منصه و میز کار و بعد بگیم حول این مسائل رو ساماندهی کنیم و سایر مسائل رو انجام بدیم، بلکه میخواییم بگیم خب اگر بنا شد ما مبتنی بر چنین مبنا و نظریهی دانش رو تأسیس کنیم وقت موضوع چه میشه. چون که ما عرض کردیم در عوض تعریف این کار رو کردیم، یعنی بنده قبل از این که ما به اون تعریف پیشینی رو که در مباحث تعریف اصول عرض کردیم ارائه کنیم، در همین خلال همین بحثا من اون تعریف رو ارائه کردم. خود منم توجه نداشتم باید بگیم مثلا معطیات مختصات و اختصاصات ارکان خمسه حکم باید بشه موضوع علم اصول. یعنی اون چیزی که من رسیدم اونجا از قبل نیومدم پیشینی بگم موضوع اینو قرار بدیم و حول این محور، حول محور این امر کل مباحث اصول مثلا صورت بندی و ساماندهی کنیم، کار نکردم. من به طور طبیعی و به شکل کاملا عادی این اتفاق افتاد تو بحث ما در جلسات بحث مبحث تعریف و بعد از این، یعنی بعد از اینکه من تعریف کردم عرض کردم خودم هم یعنی اینجوری متفتن شدم، بعد از اینکه تعریف رو ارائه کردم اینجا بحث کردیم گفتم خیلی خوب موضوع علم اصول باید این بشود. لذا حتی در نگاه پیشینی هم ممکنه ما از قبل تصمیم نگیریم بگیم که ما میخواییم چه مطلبی رو حل کنیم، چه چیزی محور ماست، بلکه مبنامون رو مشخص کنیم ببینیم مبنای ما اقتضا میکنه چه چیزی بشود محور و موضوع. و این در واقع یه تجربه بود که در همین جلسه اتفاق افتاد. پس ما میتونیم روش هم پسینی باشه اگر فرض کنیم که کشف میکنیم مبنای مورد التزام رو و مبنای باشد و همان به اون ملتزم باشد، و اگر نه که در مقام پیشینی میشود از این شیوه استفاده کرد برای تعیین موضوع. ولی اینکه بین علوم حقیقی و برهانی و اعتباری ممکنه تفاوت باشه، این یه بحث ما قبل از این بحثه، یعنی همون مبحث جلسه قبله که بگید آقا علوم برهانیه و حقیقیه و علوم اعتباری فرق میکنه، اون نظر تفسیر رو ما قبول کرده باشه. من لااقل در علوم حقیقیه که روشنه، در غیر علوم حقیقیه اگر اون علوم رو حقیقیه نانگاریم، در خصوص دست کم علوم اسلامی دارم اینجوری فکر میکنم، مثلا در اصول تصور من اینه که اصول اگر هم اعتباری باشد و یا لااقل حسب اونچه که تلقی دیگران است و اصول کنونی است بگیم اعتباری است، اما بر این باورم که همین علم اصول رو هم میتوان آنچنان سنجیده سامان داد که از یک انسجام اینچنینی برخوردار باشه که حول محور یه امری صورتبندی و ساماندهی بشه، ولو اینکه این علم رو ما علم اعتباری قلمداد کنیم. ضمنی که قبلا اشاره کردیم فکر کنیم علم اصول و بعضی از علوم از مجموعه مباحث اعتباری و حقیقی تشکیل شده، و حالا باید به جاش در طبقه بندی علوم این رو بحث و حل کرد که آیا ممکن است یه علمی از دو دسته از مسائل تشکیل شه، بخشیش مسائل حقیقیه باشه، بخشیش اعتباریه، و ملاک حقیقی اعتباری بودن چیست؟ نظر مشهور اینه که ملاک حقیقی یا اعتباری بودن، حقیقی یا اعتباری بودن موضوع است، و اگر موضوع علمی حقیقی است، اون علمش حقیقی. وقت اونجایی که ما بگیم این علم از نوع سوم مزدوج و مرکب است، اونجا باید بگیم که ملاک حقیقی و اعتباری بودن بخش ها به موضوع اون بخش هاست. احیانا قهران باید هم چیزی بگیم اون دسته از مسائلی که موضوعشون هم حقیقی است میشوند حقیقی، اون دسته از مسائلی در این علم که موضوعشون اعتباری است، اون دسته مسائل میشود اعتباری. قهران باید اینجوری حل کنیم، یا ملاک حقیقی اعتباری بودن رو چیزی دیگه عکس کنیم. این شکل در خصوص علوم علم اصول موجود ممکنه نتونیم داوری کنیم، اما اگر به این شکلی که ما داریم تصویر میکنیم علم اصول مطلوب رو تقریر کنیم، شاید بتوانیم، چون یک نگاه معرفت شناسانه میشه و در واقع موضوع دانش اصول میشه یک امر معرفت شناختی و یک امر واقعی میشه. به هر حال معرفت یک وجود مسجل خارجی است، ولو در ذهن ما باشد، ولی به هر حال هست، موجود است. و گفتیم که بعضی از آقایون که علم اصول اونجور تعریف میکردن، العلم بالقواعد مثلا کذا الممحده مثلا المقرره و مشاکل، اونها در واقع علم رو به تحویل صورت ذهنی بردن. خب اونها میتونن بگن یه واقعیت احیانا خارجیه، خارجی، خارج از وجود من، نه خارج از ذهن من. به هر حال البته این دوتا تلقی بنده با این تلقی مشهور خیلی فرق میکنه، هرچند هر دو صورت ذهنی هن، ولیکن من میخوام عرض بکنم که یک امری که در با مطالعه و تحلیل اون مبادی مختصات اطراف خمسه حکم و خطاب شرعی در ذهن من شکل میگیره، وجود پیدا میکنه، یک صورت ذهنی من پیدا میکنم، این صورت ذهنی میشه محور. خب این تفاوت میکنه با این که بگیم که از اونچه که وجود داره ما به نحوه علم حصولی چیزی رو در ذهنمون تحصیل میکنیم، بعد او رو الان داریم میگیم موضوع علم حصول است. اجمالا عرض من با فرمایش مشهور تفاوت داره، ولی در هر صورت اینجور میشه تصویر کرد که موضوع علم حصول یک معرفت هست در واقع، با این فرض یک امر واقعی میتونه بشه موضوع علم حصول. و شاید بتوانیم اگر ملتزم بمانیم به لوازم چنین نگاهی، شاید بتوانیم علم اصول جدید و علم اصولی رو که تصویر میکنیم حتی در اعداد علوم حقیقی قرار بدیم، اگر بتوانیم به لوازمش ملتزم بمانیم. در هر صورت تفاوت بین علوم حقیقی و علوم اعتباریه الان محل بحث نیست، در جلسه گذشته فی الجمله مورد اشاره قرار دادیم، ولی خب خیلی روشن است که اگر نوع علم هویت در واقع وجود شناختی علم، چون بحث حقیقی و اعتباری بودن در واقع یه بحث وجود شناختی است، در هویت وجود شناختی علم اون رو جز علوم حقیقی قرار بدیم یه احکامی داره، جز علوم اعتباری قرار دیم یه احکام دیگری خواهد داشت، طبعا تفاوت میکنه. خب جهت رابعی که اشاره میکنیم و نیاز به تأمل داره بحث غایته، و جهت رابع غایت البحث عن موضوع العلم و ما هو دوره فی تحصیل شؤونه، این که غایت بحث از موضوع علم چیست، چرا اصولا از موضوع علم بحث میکنیم، چه الزامی هست که ما از موضوع علم اصول مثلا بحث کنیم، موضوع هر علمی بحث کنیم. به نظر میاد که این مسئله ظاهران روشنه، پاسخ به این سوال و این پرسش نظیر و حال پاسخ به پرسش الجهت الثانیه رو داره. اونجا چطور گفتیم سر حاجت به موضوع در علم چیست، گفتیم باید علل مبنا پاسخ بدیم، دلیل حاجت و عدم حاجت علل مبناست. اگر کسی بگوید که موضوع ملاک و معیار وحدت تمایزه، یه جور جواب این سوال رو خواهد داد و اون است که میگه آقا اصلا من دارم از اون رکن رکین علم بحث میکنم، چرا که اون اگه نباشه اصلا علمی تحقق پیدا نمیکنه. پاسخ این خواهد، چنان که عرض کردیم اگر کسی بگوید که غایت ملاک و معیار وحدت و تمایزه، طور دیگری پاسخ خواهد داد. در وهله اولا شاید تصور کنه که حالا موضوع واحدی هم نبود، قاعدتا هم اینجور بگه، گفتیم مرحوم آخوند باید اینطور پاسخ بده، منتها برایشون اشکال کردیم، گفتیم که با توجه به تعریفی که از موضوع میکنید شما اصلا نمیتونید بگید علم بلا موضوع میتونه باشه، چون وقتی میگید که علم، موضوع علم اون کلی طبیعی است که از اعراض ذاتی اون سخن گفته میشود، یعنی مسائل اعراض ذاتی اون موضوع است. خب اگر فرض کنید موضوع نداریم یعنی چی؟ یعنی اعراض ذاتی هم نداریم، اگه نداریم پس علم نداریم، قایت بسه درد بخوره. گفتیم ولو ایشون تصور فرمودن که باید در واقع وحدت و تمایز علم رو اجازه داد به غایت علم، اما همیشون هم ناچار تن در بده به موضوع مندی علم، چون اگر قائل به موضوع مندی نباشه غایتی محقق نخواهد شد، برای اینکه کی غایت محقق میشه؟ آنگاه که از مسائلی بحث شه و حل شه. مسائل چیه؟ اعراض ذاتیه کلی طبیعی که این موضوعات منطبق برانن. پس بنابراین حتی مرحوم آخوندی که میگوید ملاک وحدت تمایز غایت هست باید به موضوع مندی ملتزم باشد. عرض کردیم خیلی خوب دیگه، پس من این معترفه به موضوع، میگه موضوع باید باشه، چون اگر جامع موضوعات نباشه یه مش مسائل پراکنده است، و ایشون میخواد بگه نه خیر مسائل پراکنده نیست، برای اینکه موضوعات همین قضایا و به اصطلاح مسائل اینها یک جامع دارند، اون جامع اسمشون زدیم موضوع، اسمش هرچی میخواد باشه، ما یه واقعیتش هرچی میخواد باشه، اسمشو میگه نمیدونیم چی، واقعیتش هم هست، هست به هر حال هست. خب پس برامین اعترافشون میکنه موضوع مندی. خب عرض کردیم که علل مبنا باید در خصوص این که موضوع مندی علم آری یا نه، حاجت به موضوع مندی موضوع دارد علم یا نه، اعتراف به موضوع مندی بکنیم یا نکنیم، این علل مبناست. از من این است که این الجهت الرابعه هم نظیر اونه، چون به هر حال ناظر به الجهت الرابعه غایت البحث دیگه، اصلا چرا از موضوع علم بحث میکنیم؟ و خب علل مبناست دیگه، اگر کسی بگه موضوع علم اصلا ملاک وحدت تمایزه، چرا داریم بحث کنیم موضوع علم؟ که داریم از اونچه که علم رو میسازه بحث میکنیم، از غایت ما اینه. و گفتیم حتی مثل آخوندم که بگه غایت یعنی مبناش اون باشه، غایت ملاک وحدت تمایزه، ناچار به اهمیت و ضرورت موضوع اعتراف میکنه، ولی اینکه میگه که اگر احیانا این نمی بود اعراض ذاتی هم نداشت. حتی ایشون این تصریح نمی کن. ما داریم میگیم آقا لوازم معرفت اینه، شما اگر اونجور تعریف کردی باید تندر بدی به این مسئله، نمی توانی بگی که علم موضوع ندارد، برای اینکه داری میگی که مسائل در واقع عوارض ذاتی موضوع هن. حالا موضوع ولو عنوان مشخص نگفت ایشون. البته ما جسارت هست که بگیم که نتونستیم به عنوان مشخصی برسیم. خب اگر واقعا موضوعی وجود داره و اگر داریم از اعراض ذاتیه اون سخن میگیم، نمیفهم چی از اعراض صرف میزنیم. میشه شما از اعراض ذاتیه یه امری این همه به تفصیل بحث بکنی؟ مثلا یه دوره اصول میگی 5 سال طول میکشه، 10 سال طول میکشه، به روی بعضی ها از جمله خودم 18 سال طول میکشه، بعد بی نمیفهم را چی چرا هم حرف میزنم. میشه؟ امکان داره؟ نمیشه که. چطور شما میفرمید که داریم از اعراض ذاتی ولی نمیدونیم چی چیه؟ همینقدر بودیم کلی منطبقه. خب این شد حرف؟ یعنی واقعا داریم از یه امر مجهول 18 سال سخن میگیم؟ میشه هم چیزی رو پذیرفت؟ از اون این است که مرحوم آخوند بیش از دیگران بسیار ناچاره که با اون تعریفی که از موضوع میکنه ملتزم به موضوع مندی علم باشه، و در این صورت هیچ احتیاج نداره بگه غایت ملاک است، برای اینکه ضمنی داره اعتراف میکنه این کلی منطبق ملاک است، برای اینکه کل مسئله که بحث میکنیم حرف میزنیم، همش لازمون داریم حرف میزنیم و همون سبب شده ما این حرفا رو بزنیم. تمام بحثای ما دور اون مطلب دور میزنه، بر محور و مدار اون مطلب دور میزنه. ولذا گفتیم علل مبناست. در نتیجه در واقع ممکنه اگر مبانی اقتضاء متفاوت و متحافظ باشند و اقتضاعاتشون با هم قابل جمع نباشند، ممکنه بگیم که غایت بحث از موضوع علم مختلفه. حسب المبنا باید بگیم غایت چیست. و طبعا کار کردم کما بیشن اینطور میشه و ماهو و دوروهو فی تحسین شعونه. اینکه کار کرده بحث از موضوع علم چیست، غایت خب یه بحثه ولی فواید یه بحث دیگه است، اونم باز ممکنه متفاوت شه. ما الان چون داریم راجع به اینا به اصطلاح جهات کبروی است دیگه، راجع به داریم مطلق علم بحث میکنیم، الان موضع نمیتونیم بگیریم، ولی قاعدتا ما باید بعداً بگیم اگر شما آمدید موضوع علم و اصول رو چنین انگاشتید، اون موقع باید جواب بدید و ما هو و دوروفی تحسینش اون علم الاصول، اون موقع بحث خواهیم کرد. البته ما در واقع در آخر این مبحثی که الان داریم بحث میکنیم موضوع علم، موضوع علم اصول، در آخر میگیم حسب نظریه مختار کارکردها و غایت بحث از علم، بحث از موضوع علم اصول چیست. اینو بعداً وقتی مختار رو ترک کردیم موقع خواهیم گفت که چه موضوع است، ولی الان اجمالاً چون داریم بحث کبروی میکنیم این نگاه و نظر رو عرض میکنیم. از شاید خدمت شما که جهت خامسه و جهت الخامسه نسبت و موضوع علم الى مکونات الاخرى. این هم البته بحث مهمی است و ما بناسبت داریم به اجمال برگزار میکنیم که این از این قسمت بتونیم عبور کنیم. از شاید که این که موضوع علم در قیاس و نسبت به اون 5 مکون و مؤلفه دیگر، مبادی و مسائل و غایت و منهج. ما این 5 تا رو در واقع مکونات و یا به اصطلاح مؤلفه‌های رکنی قلمداد می‌کنیم. المبادی و مسائل و الغایه و المنهج و مسائل، از صورت که بله، مبادی و مسائل و غایت و منهج و بله موضوع بله، همین که داریم بحث میکنیم یادم میره. از صورت که این 5 مؤلفه رو میگه مؤلفه‌های رکنی. خب نسبت سنجی باید بین اینا بکنیم، چه نسبت بین اینها هست؟ این بحث اگر بخوایم خیلی جزئی وارد شیم، چون حسب تلقی های مختلف از این عناصر مسئله تفاوت میکنه، حکم واحدی رو نمیتوان ذکر کرد. یعنی ما اگر دقیق بخوایم بحث رو طرح کنیم، باید بریم سراغ لااقل، مثلا سراغ آرا در تلقی از موضوع. یه کسی که میگه موضوع علم اصول مثلا ادله اربعه به ماهی ادله است، قهرن یه نسبتی ممکنه با سایر مؤلفه‌ها برقرار کنه. دیگری که بگه ادله ذات ادله، به ماهی ادله، به ماهی ادلتون علی الفقه منظور. یا یکی بگه نه اصلا از ادله ذات ادله بحث میشه، کاری نداریم اینا مثلا کاربرد فقهی دارن ندارن، و تومون اشکال پیش نیاد که شما که از قبل تصمیم گرفتید اینا ادلن، چرا دیگه میگید میخواییم تو اصول حل کنیم؟ مثلا این اشکال رو رفع کنن اینجور گفتن آقایو صاف اصول و اینا اینطوری گفتن، خب اونم باز دور ممکنی. یا یکی دیگه اگر تصور کنیم که بگه حجت موضوع علم اصول است، خب با فرض این که بگه حجت و قهرن اون چه که حجیتش اثبات شده، هر اون چه که حجیتش اثبات شده، نه به اون شکلی که ما عرض کردیم که فی مزان حجیه باشد، چیزی که در مزان حجیت است، در چه مطالب مباحثی در علم اصول میاد که اونها در مزان حجیتن. بالاخره یه جیل معتنابهی از جامعه نخبگانی این دانش اون رو حجت می دانند، ولو یه جمع دیگری اون رو رد کنند. عده‌ای میگن قیاس حجته، جمع دیگری اون رو رد میکنه میگن قیاس حجت نیست، ولی به هر حال در مزان بوده که بحث شده. یه عده میگن فرض کنید که قائل به انسداد مثلا باب علم و علمیان، عده قائل نباشن مثلا، خب قهرن اصحاب این دانشند، نخبگان و جامعه نخبگانی دانش به حساب میان، چون مطرح شده باید رد کرد یا قبول کرد، پس باید بحث کرد. خب این کسی همچین مبنایی رو اتخاذ کنه. حالا به عنوان مثال بخوام عرض بکنم که مطلب اندکی روشن‌تر بشه، این که مثلا وقتی شما بین موضوع رو مثلا حجت با فرض این که بگیم حجت، یعنی بالفعل حجت باشه، چون وقتی بگیم حجت موضوع علم اصول یعنی چی؟ یعنی اون چه حجت هست دیگه بالفعل، نه اینکه احتمال داره حجت باشد، یا اون که حجیتش ولو رد شده باشد، این که قهرن نیست، منظوری نیست دیگه. میگه حجت، وقتی میگن آقا الحجه فی الفقه، طبعا باید بگن اون چه که حجیتش محرز است، آن که حجیتش بالفعل است، آن چه حجیتش دائم است، باید اینجور قبول کنن دیگه. ولی ما اعراض کردیم از این تعبیر، بحث کردیم برای اون که مایلیم به این نظر، و به نظر اون میرسه که در خصوص اصول فقه موجود بهترین دیدگاه همین است که به همین بحث التزام پیدا کنیم. منتها این اشکال رو کردیم که خب این وقتی میگیم حجت یعنی حجت بالفعل، حجت محرز، حجت دائم. و گفتیم برای اینکه این اشکال رو رفع کنیم بگیم ما فی مظنه الحجیه، که این اشکال رفع بشه. در هر حال خب این که بفرمایید موضوع علم اصول حجت است یا ما کان فی مظنه الحجیه، خب نسبتش با مسائل تفاوت میکنه. اگر کسی بگه موضوع علم اصول حجت است، از جمله راجع به قیاس هم بحث کنیم. آیا بحث از قیاس بحث از حجته؟ آیا قضیه و مسئله‌ای که میگوید القیاس حجتون ما قبول داریم، یعنی موضوع اون قضیه با موضوع علم اصول یکیست، اون میشه جزئی و مصداق موضوع علم اصول؟ اینجوری نیست دیگه، چون ما ردش خواهیم کرد، ما خواهیم گفت اون حجت نیست. پس برای این موضوع قضیه القیاس حجتون، الحجت قیاسون، اونجا در واقع وقتی اصل حجت زیر سوال برود، موضوعش نمی‌شود فردی و مصداقی از الحجه که موضوع علم اصول است. اما اگر بر اساس تلقی ما کسی بگه موضوع علم اصول ما کان فی مظن الحجه، اگر اینجور بگه، خب بله قیاس هم در مظن حجیت و میتواند فرد و مصداق در واقع این باشد. ببخشید. پس بنابراین اگر بخوایم نسبت سنجی کنیم بین موضوع و سایر مؤلفه‌های رکنی، مثلا مسائل اون علم، بستگی داره به تلقی ما و مبنای ما قهرم، و حسب یک مبنا یه نسبت برقرار میشه، حسب یه تلقی نسبت دیگری برقرار میشه. این در واقع پاسخ اجمالی این پرسش خواهد بود. یعنی چی جزء مادی نیست؟ نه، این که بحث راجع به ما فی مظنه الحجیه میکنیم مسئله اصولی است، اما این که اون وقت این چرا فی مظنه الحجیه قرار گرفته است، مبادی میگه چرا. به هر حال درسته بحث از مبادی هم میکنیم، ولیکن در خود اصول آن چرا که محتمل الحجی است مورد بحث قرار میدیم. این یه مسئله اصولی است، چون اصول عهده‌دار این است که بگه که ما کان فی مظنه الحجیه، باید بحث کنه یا حجت چه اثبات کنه یا رد کنه. اثبات کرد بعد ضوابط استخدام استعمالش هم مشخص کنه. این کار اصول دیگه، اگه این بحث رو نکنه که در اصول چیزی نمیمونه. اما اگر خواست بگه اینی که در مظنه حجیت است حجت است، اول در مظن بود، حالا باید استدلال کنه بگه که مظن دیگه نیست، قطعی الحجیه است مثلا، این رو چه مبنایی داره میگه ادعا میکنه قطعی الحجیه است؟ برای اون مبانی است که در مبادی باید بحث شد، که در فلسفه اصول باید بحث شد. لازم خود بحث از ما کان فی مظن الحجیه این یه مسئله اصولی است، ولی استدلال که میخواد بکنی، استدلالش دلیلش باید مبتنی بر یک مبادی باشه، اون مبادی باید در علم دیگری حل شده باشه. جد این که الان همتون که شروع فرمودید، ما معرض میکنیم که این حرف اصولیون رو یا کلن اصحاب علوم رو، یعنی بعضی از عرایز ما جزء شواز میشه واقعا، یعنی مطلب به اصطلاح شازی به حساب میاد. به هر حال ما همه حکما اونو میگن، همه اصولی میگن آقا مبادی علم در علم نباید بحث شه. خب ما عرض کردیم که اینجوری یه دست نیست مبادی، ما مبادی بعیده داریم، وسیطه داریم، غریبه داریم، مبادی ممتزجه داریم و غیر ممتزجه داریم. مبادی ممتزجه که بر اساس بعضی جهات و علل روش شناختی یا معرفت شناختی یا حیث دیگری لاجرم باید در اون علم بحث بشه، این اشکال نداره. کی گفته که اینا هم باید در یه علم دیگه بحث بشه؟ اینا مبادی ممتزجه است. بله، مبادی غیر ممتزجه که مبادی بعیده تماما از این قسمن، عمده مبادی وسیطه هم از این قسمن، اینا باید در علم دیگه بحث شد. اما مبادی غریبه که مماس با تولید مسئله هستن با در اون علم باید بحث شد. لاجرم همین علوم همین چو بیاد نه دیگه، ما جز مسائل میخوام قلم داد کنیم. چون شما اگر ما بله، اولا باز برمیگردم به بحثی که قبلا عرض کردیم تکرار میشه. من فرضی، حالا بفرمایید جعل اصطلاح کردم، بین مبانی و مبادی تفاوت میگذارم. در واقع اون چرا که عموما از اونها به مبادی تعبیر میشه، عرض میکنم که مبادی رو باید به اون پیش فرضهایی اطلاق کنیم که مبدأ عزیمت به تولید مسئله، تعریف من اینه، مماس با مسئله. مبانی به اون دسته از مبادی باید اطلاق کنیم که اصطلاحا میگیم مبادی وسیطه یا بعیده. در نتیجه اگر کسی بگوید مبادی ممتزجه یا همین مبادی مماس اینا جز مسائل اون علمیستن، علم بدل میشه به توضیح مسائل بی صفحه‌ای، همین علم اصول میشه بی صفحه. برای اینکه فقط باید خود اون قضایایی رو که حاصل بحث اصولن همون رو فهرست کنیم. به محض که وارد چیم بگیم چرا این حجته، وسط مبادی میشه. در چه من میخوام ملتزم نباشم به این مطلب که بگیم آقا هر اون چیزی که مبنای مسئله رو تولید میکنه، مبنای مسئله قلم داد بشه، این مسئله علم اصول نیست. به تعبیری ممکنه ما بیام بگیم آقا یه مبادی بالمعنی الاخص داریم یا مبادی بالمعنی عام داریم. مبادی بالمعنی الاخص یعنی مبدا عزیمت به تولید مسئله، همون چیزی که مماس با مسئله است. اصلا اون از علم حذف کنیم، علم از علم بودن میفته دیگه، علم علم نخواهد بود، یه فهرستی خواهد شد از نتایج علم. یعنی هر اون چی که در هر مبحثی حاصل بحث تبدیل به یه قضیه میشه، میشه مسئله. همین میمونه تایی مطلب. و علم مثل این که در رساله ها توضیح المسائل چطور حاصل مثلا یه عمری تحقیق و اجتهاد یک فقیه در قالب مسئله هایی که اشاره به مبانی و مبادی و ادلش هم نمیشه، باید اون نتیجه رو میارن که فرد بره عمل کنه. علم اصول از این قبیل میشه، یه توضیح المسائل علم اصول میشه که بدیم دست یه نفر، بگیم ما تو چیکار داری که مثلا کتاب مثلا ظواهر حجت هست و کتاب این اوصاف را دارد و وحی است و تحریف نشده است و کذا و کذا، و بعد اصلا کاری به این حرفا نداشته باش، آیه داری تموم، آیه رو باید به کار بری. در این صورت به این معنی اصلا علم اصولی لازم نداریم، برای که همین حرفو به فقیه مستقیم بگیم دیگه، چه دلیل داره به یه عده دیگه و در دانش دیگه اسم بذاریم المصول اونجا بیاریم؟ خب این بحثا در یه جای دیگه شده و فقیه هم به اون باید عمل کنه، این وسط دیگه المصول چیکار است؟ ایناست که اصلا ممکنه کسی اینجور بگه، بیاد بگه آقا مبادی ممتزجی که ما تعبیر میکنیم اصلا مسائل المصولن، جزء مسائل المصولن، ولی اینا رو بردارید اصلا چیزی نمیمونه. شما اگر تونستید ملتزم به این بمانید، اینی که آقایون اومدن گفتن مبادی آنیست که جایگاه بحثش علمی دیگر است، اینو باید روش تأمل کنیم. بیما این مطلب با اطلاقش درسته؟ صحیحه؟ با همین اطلاقش؟ ما میخوایم میگیم با اطلاقش صحیح نیست. نه، تصدیقی هم عرض کردیم مبادی لایه لایه هم در واقع مبادی بعیده داریم، مبادی وسیطه داریم، مبادی غریبه داریم. مبادی بعیده نمیتواند در همون علمی که مسائل رو میخواد بحث کنه بحث شد. مبادی وسیطه هم عمدتاً همین گونه هستن. این مبادی غریبه هستن که یا به جهات روش شناختی یا به جهت معرفت شناختی خاص یا به دلیل دیگری در جای خودش اینو با بحث کردیم، لاجرم باید در همون علم بحث شه. این که من یعنی چه بگیم آقا همین علم فقط بحث کنیم ولی مسئلهش نیست، چون اگه نه من دارم اون حرف مشهورات رو اول خدشدار کنید، چون ما از تا نه 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 تو ذهنتون خدشدار نشده، نه تا ما به اصطلاح گفت که هنجار شکنی نکنیم نمیتونیم عبور کنیم. ببینید شما تا زمانی که نیای بگی که آقا این حرف اصلا درسته که کلن مبادی خارج از علم باید بحث شه و یه نفر تو عالم علم میشه گیر آورد که به این ملتزم بشه، یه نفر آیا تونستی؟ نه 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 خیر نه خیر، ملاک رو ببینید، ملاک رو بگن. ما ضرورتاً بحث مدیریتی نیست، بحث معرفتیه. ما میگیم آقا براسه ملاک شما بفرمایید اگر بناشه که همه این قضایای اصولیه رو هر اون چه شما فهرست کن بگو مسئله اصولی است، اینا مثلا نتایج رو دیگه، نتایج بحث اصولی رو بگو این مسئله اصولی، این قاعده اصولی است، قاعده فقهیه نیست، فهرست کن. بعد ملتزم به این بمان که اصلا بنا نیست راجع به مبادی تولید این مسئله در اصول بحث کنیم و به این ملتزم بمان. اصلا چیزی از اصول باقی میمونه؟ اصلا میشه دیگه بحث کرد؟ اصلا بحث دیگه نمیشه کرد، برای که تا استدلال میکنی بحث از مبادی میشه. اصلا ذات العدل نفرمید، بفرمید العدل به ماهی عدلت الفقه. آخه اینجا همین دیگه ملتزم نیستن به این، آخه ملتزم نیستن به این و نمیتونن ملتزم باشن، ملتزم نیستن به این. نخیر همین هم باشه، نخیر دیگه اشکال، اتفاقا اشکالی که بر اون وارد میشه همینه. میگن شما که خودتون ملتزم نیستید به این، شما مگه اینجور هستید که مطلب رو مسلم دلیلیت فرض کردید بعد تو اصول بحث کنید؟ اگه اینه که دیگه بحث نمیخواد بکنید که، اشکالی که میکنن همینه. میگن شما ملتزم نیستید که آقا این بحث از مبادیه در اصول دیگه نباید بحث شه. اگر این بود که یه علم اصولی باقی نمیموند، یه فهرستی میشد از قواعد اصولیه، همین تمام شده. میگفتید الکتاب حجتون، السنه حجتون، خبر الواحد حجتون، همین میشه. نه نخیر اینجوری نیست، این همه در راجع به همین بحث میشه. کدوم مطلبه که ببخشید، کدوم مطلبه که اصولیون مسلم میانگارند اصلا بحث ازش نمی کنم؟ مگه میشه؟ مگه اصولیون رساله توضیح المسائل نوشتن؟ بحث میکنن هم رو نید، اصلا بحث نکنن از کنم، اگر اینو بحث نکنن اصولی نمیمونه. اصول یعنی چی دیگه اون وقت؟ اصول یعنی فهرست قواعد اصولیه؟ میشه فهرست کتاب اصول که پس بنابراین یه عوامی اگه بیاد فهرست قواعد اصولیه رو حفظ کنه، چون علم قواعد اصولیه داره حفظ کرده، میشه این آقا مجتهد. نه دیگه، معلوم میشه. نه این اشکال نمعلوم نیست، نه خیر. یه فرض اینه که بگیم ما این اشکال برای آقای وارد میشه. شما که دارید میگید العلم، خب غیر مجتهدم علم حصولی یعنی این قواعد حفظ کنه. الکتاب حجتون، السنه حجتون، الخبر الواحد حجتون، الاجماع حجتون، العقل حجتون، یه عوامی رو حفظ کنه تو ذهنش داره دیگه. و اتفاقا هم بره شروع کنه به بعضی از اینا که لومه نخونده. ها نه 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 دیگه نه بحث میکنی
قضایی دیگه فقط قضایی ها نیست دیگه داریم فرمان که فقط قضایی ها نیست قیاس بارد بس قیاس منتر میشه یعنی قیاس تشکیل میدیم و بحث میکنیم فقط قضایی ها که نیست
حالا اون یه مطلب دیگه است، اون رو بحث خواهیم کرد. من بحث کردم این که مسئله که میگیم به چه معناست. ما چهار تا معنا برای مسئله قائلیم، به همین بساطتی که همین میگن مسائل علم هیچ بحث نمی کنن خود مسئله چیه. ولی یه فرض هم همینست که اصلا مسئله قیاسات هم. این وقتی میگیم مسئله فلان یعنی همین یه قیاس که تشکیل میشه، نه یکی از اجزای قیاس. آیا فقط یک قضیه میشه مسئله کبرا صغرا یا نه قیاس میشه مسئله؟ این حالا باید به جای خودش در مسائل بحث میکنیم، در مسائل پژوهی بحث میکنیم که شما وقتی میگید مسائل به چی میگید مسائل؟ اشکال نداره بفرمید که آقا مسئله یعنی قیاس، اشکال نداره، مسئله اصولی است. چون که قیاس استنباطی هم مسئله فقهی است به معنی کلمه، واقعا قیاس استنباطی میشه مسئله فقهیه، نه اون نتیجه که تو توزیع المسائل میاد. اشکال نداره شما مسئله همینجور بدونید، ما هم قبول داریم که به یه معنا مسئله این همین. کدوم مبادی؟ مبادی بعیده و وسیطه یا حتی غریبه؟ اگر بله اگر بحث نکنی بازم همون تکلیف میشه. شما یه مشت فهرستی دارید که از سه جز تشکیل شده است، کبرا صغرا نتیجه، فقط نتایج نه، ولیکن کبرا صغرا نتیجه. همین رو فهرست کنید یه اصلا نگی کبرا چرا این که این همه بحث میشه، بگیم آقا اصلا بحث از کبرا نباید بکنید، بحث از صغرا هم نکنید. کبرا رو در بسته چشم بسته بپذیرید، صغرا رو بپذیرید، نتیجه چند بپذیرید، میشه علم اصول. همین هم یه فهرست کوچیکی میشه. چی دونه میشه؟ همیشه مبادی غریبه رو که نمیشه اصل موضوع همه جا عکس کرد، اگه نه که اصلا کلا این دعوا حل میشه میره دیگه. یعنی اگر این جور بشه دیگه اصلا نزاع بین اصولین نمیمونه، همه اصولی میشن مقلد که یه کسی یه روزی روزگاری یه مش مسائل تولید کرده داده دست اصولیون و فقها، یه به دمر کن چیکار دارید. عملا اینطوری خواهد شد، اصلا جای بحث باقی نمیمونه. کم باشه علم نمیشه، علم نیست دیگه. بین عالم و جاهل فرقی نمیمونه، نه بین عالم و جاهل دیگه فرق نمیکنه، مجتهد و غیر مجتهد معنی نداره. غیر مجتهد هم فرض کنیم ولی عملا نمیشه ها، ولی فرضش که میشه. بگه ما مگه نمیگید علم اصول ایناست، اینا شما باید برید تو فقه به کار ببری. خب اینا ایناست و اونم یعنی علم القواعده، خب عوام هم علم القواعد علمت به این معنا بگیریم. اونایی که اشکال برشون وارد میشه میگن العلم، بعد همین اشکال بهشون بکنی که آقا شما داریم میگه العلم یعنی الحفظ، حفظ القواعد، التحفیظ، ها حفظ کردید قواعدو، این شد علم. شما میگید العلم القواعد، اینو صورت ذهنی من نسبت به قواعد. خب اگر همینه و قواعد هم مضمون قواعد اصولیه نه با بحثاش و استدلالاش، اگر اینه خب یه عامی هم میتونه همینا رو حفظ کنه. مطمئن اونا میگن نه خیر، مراد ما این نیست که بگیم اگر حفظم کرد، نه منظور ما اینه که همینا رو که از این استدلالات و همین به اصطلاح دفتر و دستک همه با هم میشوند مسائل، پس میشه علم اصول. پس علم اصول میشه وقت ما میگیم کسی علم اصول و علم اصول و بلد باشه مجتهده، پس اون چرا نمیشه بس مجتهد؟ چرا مجتهد نمیشه؟ و این نمیگیم با علم اصول خوندن اجتهاد حاصل میشه، پس چرا اون که حفظ کرده نشد؟ پس معلومش که اون نیست، پس علم اصول اون نیست. خب اونا که اینجور میگن بله ممکنه بگیم اشکال برایشون وارد نیست، بر اونا یه اشکال دیگه وارد میشه، ولی اینا داریم به کسانی میگیم که دارن میگن مبادی رو کلن از علم خارج کنیم و داریم به اونا اشکال وارد میکنیم. دوستان بفرمان که آقای همتی میگن که بالاخره مبادی میگن، خب بگن مبادی، ما میگیم مبادی به دو معناست، یه مبادی به معنی العام داریم یه مبادی به معنی خاص داریم. مبادی به معنی خاص یعنی اون گزاره هایی که مبدا عزیمت به تولید مثلا و به این معنا جزی از مثلا، اینو جزی از مثلا اگه حذف کنیم مثلا مسئله نمیمونه. خیلی خوب این کارو بکنید ببینید. خب اگر از اون ور مثل اون قدما باشید بگید علم متشکل است مرکب است از موضوع مبادی و مسائل، مشکل در عمل مشکل پیش نمیاد. اما اگر بهش ملتزم به این قاعده ملتزم بشید بگید خیلی خوب مسائل علم است بقیه خارج از علمه، حتی اگر بگید بناچار آوردیم وارد علم کردیم ولی جز علم نیست، اگر حتی همینم بگید که آقا اون یک سوم موضوع رو بذار کنار، مبادی رو بذار کنار، میمونه مسائل. خب اون وقت چی میشه این علم؟ چی تهش میمونه؟ علمی نخواهد بود. نه دیگه ببینید اینا همه میشه در این صورت علم اصول 90% یکم تخفیف بدیم 85% میشه استطرادات، 10-15% میشه مسائل. اگه شما اینو بفرمید مشکلش این میشه که عمده علم یعنی در اون صورت باید علم اصول فلسفه اصول است نه علم اصول. حالا شما بفرمید که اگر ما مبادی رو حذف کنیم مسائل به اون معنا یعنی نتایج این گرد داریم، اصلا این تعریف این که مثلا موضوع علم ما یبحث فیه ان اعراض ذاتی صدق میکنه اون وقت مثلا چیزی میمونه؟ شما از اعراض ذاتیش بحث نمی کنیم اصلا. خب هم میشن یعنی همجوری مثلا قرعه میزنیم هم میکنیم یا بحث میکنیم هم میکنیم دیگه یعنی بحث ما برای تشخیص اعراض ذاتی است، بحث کنیم تو تشخیص شدیم اینم از اعراض ذاتی این موضوع هست یا نیست. فلسفه ما اینه ولی این قرعه هم نمیشن دیگه، باید بحث کنیم اثبات کنیم که اینا باید میتوانن هم بشوند، یعنی اثبات کنیم که نه از اعراضند، باید اثبات کنیم که اعراض ذاتی هم تا هم درست بشه دیگه. همین بحث ها یعنی خارج از اصوله. پس مبادی ممتازشی میشه جزء بحث. پس بنابراین نمیتونیم، پس بنابراین نمیتونیم زیر این بار این مطلب بریم که آقا مبادی خارج از علم علل اطلاق. من میخوام اینو عرض کنم، صغرا و کبرا عبارت از تعبیر و اون جمله صغرا و جمله کبرا نیست، همون صغرا و کبرا بحث میشه که معلومه این کبراست، اینم صغراشه. شما بحث کنید بگید که آقا اصلا فرض بفرمید ظواهر حجتند اقلاییند و عرفیند، بعدم باید بحث کنید که آقا کتاب هم ظاهر داره ها، ظاهر و باطن داره ها، باید اینو بحث کنید. و الا اگر یک کسی دیگه بیاد جلو شما در بیاد بگه آقا نخیر اصلا کتاب ظواهر نداره، برای اینکه لسان شارع سمبولیکه، در اینجا ظواهر نداره اصلا، این مبنا رو در زبان دین مثلا قبول کن، بگه آقا زبان دین سمبولیکه، این که میگه ما آدم و حوا رو از بهش بیرون کردیم، یعنی از عالم معنا به عالم ماده مثلا منتقل کردیم، نه اینکه جا به جای فیزیکی شدن مثلا، فرض بفرمید. یا یه تفسیر دیگه بکنه، حالا مرحوم علامه اتفاقا در همینجا الان تفسیر خوب نظرش همینه، میگه اینا در واقع لسان سمبولیکه، اینجوری صحبت میشه. خب بگه آقا اصولا زبان دین زبان سمبولیکه، اصلا زیرا به ظواهر داشتن کتاب سنت و حجت ظواهری ها زده میشه کلن، شما اصلا نمیتونید به ظواهر کتاب سنت تمسک کنید. خب این مبنا رو بدید شو حلش کنید. خب در این صورت وقت توی علم اصول پس بنابراین فقط قاعده رو میارید که اون اشکال باز پیش میاد دیگه. بالاخره ما داریم میگن که بنا شه فقط قاعده بلا بحث فهرست بشه دیگه علم اصول نمیشه، علم نمیشه. بحث کنیم اما بحث نکنیم. خیلی خوب، به هم داریم دعوامون همینه، چون این ظواهر حجت هست که خودش مبناست که چرا داریم. نخیر، مسائل بالمعنی الاخص مبناست، یعنی شما استدلال میکنید اثبات کنید ظاهر حجت، بعد بگید آیه ظاهرش اینه، مبنا دارید. من عرضم اینه، مطلب به نظر من روشنه. حالا با طلبه حق دارن بحث کنند، ما چون طلبه هم داریم بحث کنیم، و الا جسارت بزرگانه که تعجب کنیم بگیم چطور شما با این اطلاق میفرمید که کلن مبادی از علم خارجه. اگر برای ملتزم باشید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یه نفر پیدا کنید که ملتزم باشه، بگیم بگه آقا علم اصول عبارت از این ده صفحه است. این ده صفحه چیه؟ فهرست قیاسات، اصلا فهرست قیاسات. تا برید بگید استدلال کنید، بعد به مبنا تمسک کنید و مبنا رو بیارید پاشو وسط، میدید خارج از علم اصول. کسی میشونه ملتزم بمونه؟ نمیشه. اگر کسی بدون نتیجه قیاسای اصولی چیه؟ اونه که میگید آقا اصول برده، این بحث دانستن مسائل نتایج قیاسات اصولی، یه نفر که میگید بگید آقا اصول، اما این که یک نفر مجتهدانه بداند توان به کار بستن نه ببینید نه نه ب... نه بتواند نه نه بحث نیست، فقط اون نتیجه شه، اینکه بتواند نتیجه شه. اما اینکه اگر اجتهادی هم نرسته باشی میشه گفت که این آقا
نه
نه نه اینجوری نیست. اون اگر واقعا کفایه رو و که بزرگان ما گفتن که یه کسی مکاسب خوب بفهمه من یه اجتهاد میدم، نه خیر، این طلبای فعلی رو ملاک قرار ندید، اینا واقعا اصول بلد نیستن. من بارها که عرض کردم که گفتم آقا درس خارج بنا نیست ما اصولیات بگیریم، اصلا دوره آموزشی نیست درس خارج. دوره پژوهشیه، نه فقط به کار بستن، نه نه نه، فقط مهارت آموزی نیست، عمیق‌تر از این پژوهشه که این آقا باید رأی انتخاب کنه در خارج. فرض بر اینه که طلبه به رأی برسه، نه چیز تو تیوار یاد بگیره حفظ کنه، ولی تو دوره آموزشی نیست، باید به رأی برسد، یعنی پژوهش کنه، به رأی برسد میتواند دیگه تمسک کنه به رأی خودش. خب این مثل اینا میمونه که شما بفرمید که آقا چرا در علم اصول در فقه بعضی آدم ها مسئله گوها از بنده که چی، بنده که طلبم از مراجع تقلیدم مسئله خوب بلدن. من از مراجع تقلید سوال کردم فتوای خودشو، عیبم نیست عادی دیگه، یادم از مرحوم طلوع گلپایگانی یه مسئلهش یادم نیست، ولی در باب الصلات بود، یه مسئله راجع به صلات بود، ازشون پرسیدم، گفت باید من مراجعه کنم. خب باید بگیم که آقا مثلا فرض کنید که آقای گلپایگانی چرا، خب این. اما از اونور یه کسی دیگه داریم، حالا ایراد نداره برادر عزیزمون آقای فلاح‌زاده رو مثلا مثال بزنیم، یا بعضی از این دوستانی که خیلی عالی مسئله میگن، همی آراء رو میدونن، همی زوایا رو میدونن، خب میتونیم بگیم این دیگه فقیه؟ میگن مسئله دانه، مسئله گوست، کسی نمیگه فقیه. در اصول هم همینطوره، چطور در اونجا کسی وقتی استدلال بلد نیست میگه فقیه است، میگه مسئله گوست. در اصول هم همینطور فرق میکنه، در اصول هم اگر استدلالی و اجتهادی اصول رو بلد بشه میشه گفت اصولیه، اما یک کسی فهرست اصول حفظ کرده جو میگه این هم اصولیه دیگه، این نمیشه اطلاق کرد بهش، اقتصاد نداره. آخه چون اونی که اگر اینجوری نبود اون به کارم نمیتونه ببنده، علت این که نمیتونه به کار ببنده اینه که این مطلب رو نفهمیده، تو تیوار حفظ کرده. شما این که ملاحظه میکنید طلبه ما امروز دو دور اصول میخونه بازم نمیتونه اجتهاد کنه، بلکه بازم داره حفظ میکنه، بازم داره یاد میگیره، پژوهش نمیکنه، این اجتهاد نمیکنه، ولی زو به رأی نمیرسه. تا زمانی که آدم اجتهاد نمیکنه در مقابل آراء مختلف به سویه است، چون رأی انتخاب نکنه نمیتونه استنباط کنه دیگه، آقا با چه مبنایی بگی این آن است این نیست، سر قضیه اینه. لحاظه نمیشه گفت این اصولیه، فهرست حفظ کرده پس اصولیه، نمیشه گفت. بله مسئله دانه، مثل اون مسئله گوی فتاوای فقه فتوایی است، یک کسی فقه فتوایی خوب مسلطه، میشه گفت مجتهده، فقیه، این تو تعبیر نمیشه کرد که، اصلا این اونست نمی کنه. در اصول هم اینطور میشه، ولی صاحب این مطلب که ما بگیم مبادی علل اطلاق خارج از علم است، هیچ چاره نداریم جز این که به اون شکلی که ما عرض میکنیم مبادی رو بالمعنى الخاص بگیریم و بالمعنى الاعم شامل مبادی ممتزجه و غیر ممتزجه میشه، ولی مبادی ممتزجه که مبادی قریبه مماس با مسئله هستن و ملاکش هم عرض میکنیم، من همجوری تقسیم نمیکنم، ملاک در این دسته قرار گرفتن مبادی هم آن است که یا به لحاظ روش شناختی باید مماس با مسئله بحث شد، یا به لحاظ معرفت شناختی، یا به حس دیگری باید در کنار مسئله و در متن مسئله بحث شد. یعنی مسئله از همینه، مسئله متشکل از این است. اون بزرگانی که احیانا گفتن علم مرکب است از موضوع مسائل و مبادی، شاید چنین مبادی تو ذهنشون بوده، ولی عرض من با فرمشونه یه تفاوت داره و اون است که من عرض میکنم که اصلا مسائل شامل این دسته از مبادی است، این جزی از مسائل هم. و مسائل فقط اون براینده نیست، اون نتیجه مسئله نیست، این مجموع مسئله است، این بحث، این قیاس، این مبحث مسئله اصولی است. من که بگیم اونی که آخر سر تهش در میگه فتحصل کذا فضلکتون کذا، بگیم اون اصوله، بقیه چی بود پس؟ یا 20 صفحه شما بحث میکنید به داخلش 2 ساعت میگید فضلکتون فتحصل من ممر، این میشه اصول، فتحصل میشه علم اصول، پس این بقیه هم خارج اصول بود. پس بنابراین 85% 90% مطالبی که تو اصول بحث کنید همه استدلال بحث میشه، اصول نیست اینا، نمیشه این حرف زد. بله اینا که بحث بود تفکیک کنیم، اگه مبادی بعیده است مثل همین نفس این مطلب حجت ظواهر، این بحث اصولی نیست، حجت ظواهری بحث عقلای تو کفار هم میگن آقا بخشنامه آمده اینو میرسونه، کسی نمیتونه بگه شاید مراد این نبوده، ولی از نظر علمی اونا دارن میگن توی بحث هرمنوتیکشون، ولی عملا ملتزم نیستن اونا هم که بگیم آقا این بخشنامه شاید مراد من یه چیزی میفهمن، تو یه چیزی، کارمند بیاد بگه آقا آقای رئیس تو اینجوری فهمیدی من یه جوری میفهمم، آقا چرا گوش نمیکنیم که برای اینکه من رأیم فهم، من فهمم با شما فهم میکنم، تو یه چیزی بود با پیشفرزات میفهمی چون رئیسی میگه پیشفرز اینه که حقوق میدم باید کار کنی، من پیشفرزم اینه که حقوق میدم تو کار نکن. اینجوری میتونم بگه نمیکنن، عملا ملتزم نیستن. خدا بیاموزدتش، محروم شدشون پاسد تو قضیه حج. حالا نرسیدیم که تو مطلق که ما گفتیم محور که اهم باشد از اون چه که در علوم حقیقی میگن یبحث عن اعراض ذاتیه و هر اون چیز که گرانگاه مسائل علم است. بله دیگه قهرم دیگه اونا، یعنی شما مبادی رو بحث کنید حول محور رو، نه بر مبنای ما، بر مبنای مشهورم همینه دیگه، اونا هم همینجور میگن، اونا وقتی میگن آقا از اعراض ذاتیش بحث میکنیم، خب شما دارید کبرا و صغرا رو بحث کنید از اعراض ذاتی نیست، فقط اون نتیجه از اعراض ذاتیه. چرا نباشه؟ شما دارید شما مگه نپذیرفتیم که البته با یه تلقی، مگه نپذیرفتیم که مسئله قیاس است، میشه جزئی از مسئله اعراض ذاتی بشه جزئیش نباشه؟ این کبرا صغرا چیدن سخن گفتن از اعراض ذاتی، این میشه شما دارید از کبرا میارید و صغرا میارید نه چی میگی، این دارید الان بحث میکنید از اعراض ذاتیه، این یعنی بحث دیگه، اگه این نباشه چه بحثی نمیمونه دیگه، پس بحث نمیکنه از اعراض ذاتی اصلا. به این عرایز من باید شما یه مقداری از مشهورات عبور کنید، توجه بکنید، من وقتی عرض میکنم که مبادی قریبه یا مبادی ممتزجه جزء مسئله هستن، این شد داریم مسئله بحث کنید، مبادی هم که بحث کنیم از مبادی مو... چون باز شما دارید مطلق میفرمید، چون ذهنیت ما همش مطلقه که آقا مبادی مبادی مسائل مسائل، نه دیگه اینطوری نیست، ما داریم عرض کنیم که بفهمید شما مبادی رو چی اراده میکنید، اگه مبادی وسیطه و بعیده میگید بله خارجه، اما اگر مبادی قریبه میگید بخشی از مسائل. نه خیر، برای این که اینها مبدأ عظیمت به تولید نتیجه، اینا نتیجه رو تولید میکنن، تولید نتیجه ناشی از ایناست، مبدأ عظیمت هم درست قبول داریم به این مفهوم. آیه خدا قرآن غلط نمیشه اگر بیم بگیم آقا این دسته از مبادی بخشی از مسائل هم، ولذا من گفتم اصطلاح رو بنده پیشنهادم اینه، یعنی تو نوشتم جور هم توضیح میدم جایی که لازم میشه و اینجور هم به کار میبرم، میگه مثلا بین مبانی و مبادی تفاوت قائل شید، اون که دعواست که باید خارج از علم بشه مبانیه نه مبادی. حالا ممکنه کسی به من بگه آقا پس یه اصطلاح دیگه جای کلمه مبادی به کار ببر، خب در فارسی ما میگیم آقا فرا پیش انگاره، پیش انگاره و انگاره، مبادی بعیده، مبادی وسیده، مبادی غریبه، فرا پیش انگاره بعیده، پیش انگاره وسیطه، انگاره کمون پیش فرض ها و به اصطلاح اصول موضوعی هستن، غریبه. به هر حال یه اصطلاح دیگه جعل کنیم، اسم دیگه بذاریم، ایرادی نداره. بیان بگیم ما بعد از این ما در اصطلاحمون به مواد ممتزجه چون این تعبیری میکنیم. مثلا ما دیگه ملاک هم گفتم دیگه، گفتم یا به اقتضای ملاک دارم میدم من، یا به اقتضای جهات روش شناختی، یا به اقتضای جهات معرفت شناختی، یا حیث دیگری. من همیشه تکرار میکنم این ستا رو، اینا ملاک. بله دیگه به اقتضای ایرادی نداره. اون که منافات با عرض ما نداره که بگیم آقا بس میگه ملاک مشخصی بگیم باشه، ولی در هر حال اصل این مطلب، این ادعا که نزاع بر سر اینه که آقا مبادی جز علم هست یا نیست، نظر مشهور این است که موضوع مبادی و مسائل علم رو تشکیل میده، پس جز علم. ولی از اونم نظر مشهور دیگر اینه که مبادی خارج از علم است. بین اینو باید جمع کنیم. عملا هم کسی ملتزم نمیمونه که کل آنچه را که مبادی تعبیر میکنیم از علم خارجه. سید بزرگوار، سید مرتضی، اصلا فلسفه تألیف علم اصول رو یا تدوین علم اصول رو دو چیز بیان میفرماد. یعنی میگه چرا من از ذریع علم مینویسم؟ حالا بگیم تألیف علم اصول، نه بفرمید که فلسفه تألیف را، نه تدوین علم اصول، این فلسفه تألیف. میفرماد چرا من اصلا از ذریعه دارم میسن؟ میگه دو چیزه. یک، این که چون اصول فقه تماما مبتنی بر تمام اصول عقاید است، این میشه همون نظری ابتنا. اونطور نه، حالا با این تفسیری که ما گفتیم شاید تو ذهن شریفشون نبوده، ولی کاملا سازگار با نظری ابتناست. دو، بر این که در کتب اینا همه مبادی با مسائل مخلوطه. بعد من اینو جایی بحث کردم، ایشون دادم که چون سر و سر از ذریعه رو مرور کردم، دیدم خود ایشونم به این ملتزم نمونده که هرچه اصطلاحا میگه مبادی اینو بحث نکنه، بحث میکنه ایشون. پس نشون میده این ادعا یک ادعای واقعی نیست، و یا احیانا باید بیایم مبادی رو طور دیگه معنی کنیم که نشکال رو رفع کنیم. بیایم بگیم حالا یا در تلقی از مبادی، یا بفرمید مبادی رو دو دسته کنیم، بگیم یه دستش تو علم، مثل این که من میگم مبادی ممتزجه ممتزجه، یا این که مبادی رو تعبیر دیگری، این مبادی که ممتزجه هستن نگیم مبادی، یه اسم دیگه روش بگذاریم، بفرمید مناشی، چیز دیگه بگید، اون وقت مشکل حل شد. و الا همون بزرگواری که فرمودن چون در کتب اصولیون که منظورش اهل سنت است اینا مبادی مسائل خلط کردن، من میخوام کتاب بینیم کار نکنم، ولی من یه فهرستی در وردم از بحثایی که مبادی هستند و ایشون بحث کرده تو از ذریعه، اجتناب نکرده. برای اینکه یا تلقیشون از مبادی با طور دیگه باشه، یا اینکه دن ملتزم نمیشه موند. اگر نمیشه باید ملتزم موند عملا، پس بریم تعبیر رو تغییر بدیم لااقل. خب، صلی الله علی محمد و